در حال و هوای هفته دفاع مقدس هستیم. این هفته گرانقدر و گرامی می‌داریم و خدمت شما و همه رزمندگان عزیزمون تبریک میگیم. امیدواریم که همیشه سربلند باشن و سالم. امشب هم به همین مناسبت یکی از جوانای دوره دفاع مقدس مهمان ما هستن، جناب آقای غلامرضا سنجابی، که تا چند دقیقه دیگه به جمع ما اضافه میشن. سنجابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب و شب بخیر به همه شما عزیزان و همچنین مخاطبین گرامیتون.
خواهش میکنم، هفته دفاع مقدس خدمتون تبریک میگم. امیدوارم که سالیان سال باشید و سایتون بر سر ما و بچه این کشور باشه.
انشالله که خداوند همه ما رو کمک بکنه که در راستای خدمت به ایران عزیز اسلامیمون همیشه سلامت باشیم و پایدار باشیم و در راه تولید امنیت ملی کشور همیشه تلاش جدی داشته باشیم.
به امید خدا. حتما هم همینطوره. آقای سنجابی، شما از روز اول جنگ بودین تا روز آخرش، درسته؟
بله، این در واقع هم توفیقی بوده قطعا که ما تونستیم در اون زمان دوران جنگ رو درک کنیم و همین که بالاخره مشکلات جنگ رو هم خیلی خوب متوجه بشویم.
دقیقا درک کردین همه؟
بله درک کردیم.
چند سالتون بود اولش؟
زمانی که در واقع آغاز جنگ شد، اون موقع من اول دبیرستان بودم.
اول دبیرستان؟
بله.
تقریبا فکر کنم ایسته اولوش 15-16 سالتون بوده.
بله.
خب؟
و اتفاقا یادش بخیر روز اول دبیرستان بود که ما اصلا فکر نمی کردیم که خب این روز اول دبیرستان ما مصادف بشه با بمباران شدید عراق در پالایشگاه نفت کرمانشاه.
نیروهای بس یعنی پالایشگاه نفت کرمانشاه زدن.
بله، اصلا ما همین صبح اول صبح بود که دیدیم که عجب.
خوشحال نشدین که تعطیل شده مدرسه مثلا اون روز؟ با خودتون میگی زدن دیگه امروز مدرسه تعطیل، ما نمیریم.
دیگه شوکه شدیم همون لحظه که بمباران شد. خیلی شوکه شدیم، ولی خب بالاخره ناچاران به طور طبیعی خودمون رو جمع جور کردیم و مدرسه تعطیل شد. اما در هر صورت اون اتفاق شاید برای ما دانش آموزان اون زمان خیلی خرسند یا خیلی جالب نبود. بالاخره یک شوک روانی به ما که در مدرسه هم دبیرستانمون کنار پالایشگاه نفت کرمانشاه بود، یک مقداری خیلی هم دیگه فاصله داشتیم، خیلی برامون ساده نبود، درکش ساده نبود.
معلمی نداشتین که بگین کاش مثلا به جای اینکه پالایشگاه بزنن مدرسه رو میزدن از دست این معلمه راحت میشدیم ما؟
نه خیلی اصلا این حرفا نبود.
خب پس یه ذره براتون دلهره‌آور بودم.
بله، اون واقعا برای ما که اصلا جنگ رو نمیشناختیم، آشنایی با خود جنگ به طور علمی یا تجربی نداشتیم، یهو دیدیم که آسمان کرمانشاه، منطقه پالایشگاه نفت کرمانشاه، حدود 7-8 تا از این هواپیماهای جنگنده حالا دشمن اومدن و با صدای قرش خودشون بره. که بالاخره خود هواپیما صدای خاص خودش هم داره موقع بمباران، و شروع کردن به بمباران کردن که ما توی همین در واقع اصطلاحا چالشوله های نزدیکه که میدیدیم خودمون رو علی‌ظاهر در روی زمین انداخته بودیم،
جانپناه گرفتیم.
آره جانپناه گرفتیم، ولی خب در واقع اون بمباران میتونست که برای ما به عنوان اون جوان 15-16 ساله یک شوک طبیعی رو تولید بکنه.
دقیقاً چی شد که حالا از اون ترسی که تو دل یک نوجوان بود رسیدیم به این که خودتونم برید وارد میدون بشید و دیگه اسلحه دست بگیرید و بجنگید؟
ببینید، به طور طبیعی در ذهن و عاطفه هر انسانی در واقع مقابله با هر کسی که امنیتش رو تهدید بکنه وجود داره.
بله.
شما الان یک جوان 15 ساله 16 ساله‌ای که امنیت خانواده‌اش مورد تهدید قرار بگیره، از خودش واکنششون میده.
بله.
و خوشش نمیاد و بدش میاد از این که خانواده‌اش مورد
تهدید. اصلا رگ غیرتش واسه خانواده میزنه.
آفرین، احسن. و ما هم به طور واضح متوجه بودیم. بله. که یک کشوری به نام عراق به ما حمله کرده. پس این نبود که بگیم خب حالا چه کار کنیم، بترسیم. نه، خیلی ناراحت بودیم، خیلی غیرتی بودیم و خیلی دوست داشتیم که یک واکنش قوی و منطقی رو از خودمون برای مقابله با دشمن نشون بدیم. یکی این اتفاقی دارم توضیح میدم، اون حس سلحشوری و حس جسارت و حس مقابله با دشمن در جوانهای اون زمان خودشو خیلی قوی نشون میداد و بچه ها و نسل ما و اون در واقع هم نسل های ما که یکم قدیمتر یا جدیدتر بودن، این حس در همه وجود داشت که چرا عراق باید به خودش اجازه بده و به ما حمله کنه و ما باید با این کشور مقابله کنیم و اجازه ندیم که کشورمون به دست بیگانه بیفته. این یه حسی بود که وجود داشت.
همین شد جرقه تو شما که دیگه اون ترس اولیه رو کنار بذارید و برید سراغ جنگ.
خب حالا دیگه اون موقع زمینه‌ای که ما اون اتفاق رو خود به خود باید تحمل میکردیم و اتفاقات بعدی رو و اتفاقات خیلی بدتر این رو، در واقع بمباران‌های شدیدتری رو که عراق به همه شهرهای ایران مخصوصا شهرهای مرزی تحمیل میکرد، پارک‌ها رو میزد، مدارس رو میزد، بیمارستان‌ها رو میزد. خب این اتفاق افتاد و همزمان ما در این شهرها درس هم میخوندیم.
مشابهش الان رژیم صهیونیستی داره در غزه متاسفانه انجام میده و کودکای بیگناه هم میکشه دیگه. براتون چای آوردن، اجازه دارم بیان داخل بهتون چای بزنم؟ خب ما جاتون خالی در این فاصله که شما یه ذره از ما فاصله رادیویی و موسیقایی گرفتین، یه چای خوردیم با آقای سنجابی عزیز که از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس هستن و همچنین استاد دانشگاه، چندین جلد کتاب نوشتن و کلی خاطرات خوب دارن که قرار امشب برامون تعریف کنن. آقای سنجابی، تا اینجا پیش رفتیم که شما بر اون ترس غلبه کردین و تصمیم گرفتید برید جنگ.
البته ترس نمیشه گفت، غافلگیری. غافلگیری یا در واقع یک اتفاقی که انسان خود به خود پیشبینی نکرده و یهو باش مواجه میشه. بله. دیگه به طور طبیعی دیگه ما به این جنگ عادت کردیم. به این حمله های دشمن عادت کردیم و همزمان هم درسمون رو میخوندیم. یعنی در واقع مدارس و دانشگاه ها به کار خودشون ادامه میدادن.
بله. و دیگه ادامه دادیم دبیرستان
رو. ادامه دادیم، دیپلم رو هم گرفتیم. بعد از دیپلم در واقع
یه دو سالی از جنگ گذشت، درسته؟
بله، دقیقاً 3 سال از جنگ گذشت که ما دیپلم گرفتیم و بعد از اون به لطف خدا وارد خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران شدیم.
به عنوان سرباز یا نه؟
به عنوان ورودی افسران ارتش.
پس تصمیم گرفتید که برید وارد ارتش بشید.
بله.
اون وقت کسی شما رو مثلا نمیترسوند یا بگه که نرو الان جنگ، این چه کاریه مثلا؟
خب حالا این
برو مغازه پیش دایید کار کن مثلا.
خب مسلماً خیلی ها به من میگفتن که تو وارد ارتش نشو، هم سخته هم با جبهه مواجه میشید، ولی در وجود خودم یک حس بسیار قوی برای خدمت در ارتش داشتم و برای حضور خیلی منطقی و جدی در جبهه.
بله.
و با عشق و علاقه این کار رو انجام دادم و انتخاب کردم.
ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. توی کلماتتون منطقی میگین، منظورتون از منطق چیه؟ کدوم منطق بود دقیقا که ازش در میزنید؟
در واقع میخوام بگیم که حالا به تعبیری میخوام بگیم که وقتی که وارد یک جریان، یک فرایندی میشی، هر چقدر فرایند منطقی تر و قوی تر و برنامه‌ای شده تر و سیستماتیک تر عمل بکنه، آدم فکر میکنه که این فرایند بهتر پیش میره. لذا من در اون زمان تشخیص همین بود که این فرایند دفاع رو میشه در اون سامانه ارتش بهتر انجام داد.
درسته. رفتین آزمون ورودی دادین.
بله.
یادتونه چی ازتون پرسیدن؟
مسلمان خیلی چیزا پرسیدن.
سخت‌ترینش کدوم بود؟ کدوم سوال شما رو اذیت کرد؟
هیچ سوالی بنده رو اذیت نکرد.
با کدوم جواب شما اذیتشون کردین؟
باز هم نمیدونم بگیم با چه جوابی، ولی میدونم که از 12 نفری که یک گروه بودیم برای پذیرش در گزینش، فقط به لطف خدا بنده قبول شدم.
خب
11 نفر.
سوال سخت بود.
آره خیلی سخت بود. 11 نفر از دوستایی که با ما همراه بودن در اون گروه در واقع در گزینش قبول نشدن و هم گزینش های بسیار بسیار زیاد و فراوانی از جهت نظری و عملی و بدن و سلامت و چی و چی وجود داشت که حالا خدا خواست و ما به لطف خدا پذیرفته شدیم.
خدا رو شکر. ورزش هم میکردین؟ چون
بله.
چهره ای که من از شما میبینم، حالا واسه شنونده همون توصیف کنم، ماشاءالله هزار ماشاءالله، گفتیم از جوانای چند دهه قبل، ولی الان هم چهره شون هزار ماشاءالله جوونه، خیلی خوشتیپن. یه توصیف هم بکنم که شنونده همون بهتر متوجه بشن، موهاشون به سمت بالاست. ژل زدین؟
نه والله
فقط شونه کردین. فقط شونه کردین ولی خیلی خوشتیپن.
بله خواهش بکنم، بزرگوارش.
خب میفهمونی که ورزش هم میکردین.
من از سال 57 جودو رو به طور رسمی شروع کردم و زیر نظر استاد بزرگوارم جناب استاد آزادی،
بله،
سال 59 قهرمان اول استان کرمانشاه بودم و همجور ادامه دادیم تا اینکه سال 61 هم قهرمان جودو کشور بودم، مقام اول جودو کشور، و همینجور ادامه دادیم.
ما ذره ذره رو میکنید. ما از همه مهمونا میخوایم که یه دونه کارنامه یا یک رزومه برامو بفرستن. آقای سنجابی خیلی فروتنی به خرج دادن، این کارو نکردن. حالا هر چی میریم جلوتر، خود من دارم شگفت زده میشم از این زندگی نامه درخشانش.
در طول دوران خدمت هم در ارتش، خب بالاخره همین جودو رو ادامه دادیم تا زمانی که بنا به تشخیص مسئولین، مسئولیت هیئت جودو، کوراش و دفاع شخصی ارتش رو حدود 10 سال به عهده داشتم و همچنین نایب رئیسی همین ورزش‌ها، یعنی جودو و دفاع شخصی رو در نیروهای مسلح کشور. به تعبیری واضح، بله، سرباز یا سربازانی که در عرصه میدان نبرد و دفاع از کشورشون، مخصوصا نیروهای نظامی،
بله،
یعنی ارتشی ها مخصوصا، بتونن خوب ایفای نقش کنن، باید حتما افرادی لاغر، ورزیده و رزمی کار باشن.
یعنی من به درد نمیخورم.
شما قطعا خیلی خوبی، با یه مقدار کار کردن خیلی هم بهتر خواهی شد.
یه روزی 7000 کیلومتر پیاده برم قطعا درست میشه.
بالاخره این ویژگی یک سربازه که باید رزمی کار باشه. سرباز ارتش مخصوصا، سرباز ارتش کماندو، اینها به طور مرسوم باید رزمی کار ورزیده باشن. چون شرایطی که در جنگ وجود داره، شرایط بسیار پیچیده و بعضا غیر قابل تحملیه، که این شرایط غیر قابل تحمل رو اونها باید بتونن به راحتی تحمل کنن.
درست.
نه با هیچ گونه سختی.
فهمیدین سختی؟ سخت‌ترین تمرینتون چی بود؟ مثلا واسه یه جوان امروزی بخواید بگید که سخت‌ترین تمرینی که ما تو ارتش میکردیم این تمرین بود.
من خودم در طول تمام دوران آموزشی، به خاطر آمادگی فیزیکی که خودم داشتم، هیچ سختی آموزشی رو اصلا
حس نکردم.
ولی خب بودن بعضن همدوره هایی که شاید یک مقداری،
اونایی که مثل من یه ذره توپل بودن، کجا
آره براش مشکل بود این قضیه. یعنی اون فشارهای سخت آموزشی ارتش که به طور طبیعی باید انجام بشه و نفر از نظر شاکلی جسمانی تغییر اساسی بکنه،
بله،
خب برای کسانی که آمادگی فیزیکی و بدنی قوی تری از قبل داشتن، این آموزش ها ساده سخت نیست.
درست.
من هیچ وقت این سختی رو درک نکردم.
بله.
ولی خب ممکنه با کسی که قبل از اون فقط درس خونده و ورزش نکرده، ممکنه آموزش‌ها تا یه مدتی براش تا بدن جا میفته سخت باشه.
میدونم که سینه شما مخزن خاطرات خوب دفاع مقدسه.
بله.
یکی از بامزه‌هاش رو برامون تعریف کنید.
خاطره بامزه رو دوست ندارم تعریف کنم. دوست دارم خاطراتی که اثرگذار هست رو.
حتما. بله.
یک خاطره رو از یک سربازی نقل میکنم به نام شهید علی ویسی، که سرباز بنده بود.
شهید علی ویسی.
این سرباز 23 ماه و شاید 10 روز خدمت کرده بود و دیگه ما اون آخرای خدمت برای سربازانی که دیگه آخرای خدمتشون هست، به اینها در واقع این خیلی و اجبار نمی کنیم که مأموریت های رزمی
بالا دیگه باشون کنار میاد.
آره، مأموریت های رزمی پرخطر رو هم دوباره تکرار کنم، میگیم آخر خدمتش بریم، ماه آخر خدمتش بمونه بریم. خب و این سرباز در طول اون مدت قبل از اتمام خدمت در تمامی مأموریت ها همیشه شونه به شونه بنده بوده. در میدان های مین
شما فرمانده شون بود.
من فرمانده ایشون بودم.
بله.
در منطقه بودیم اصطلاحا به نام کلاشین یا ارتفاعات بربرزین،
بله،
که این ارتفاع مشرف بر شهر سیدکان عراق بود.
مهم.
ما باید یک عملیات پاکسازی میدان مین رو انجام میدادیم برای یک اقدام عملیاتی که، بله، مربوط به یگانهای خودی بود. در این حین یه حدود مثلا 10-15 نفر سرباز جدید الورود به یگان واگذاشته بودن که غالبا بچهای تهران بودن.
بله.
من به این سربازان در واقع آماده باش دادم که برای انجام مأموریت آماده باشن که فردا ساعت 2 صبح بامداد باید حرکت بکنیم به سمت دشمن، یه 3-4 ساعت بریم، بعد برسیم به اون منطقه، اون کارو انجام بدیم و ان شاءالله برگردیم. کردیم.
اینو برای ما فقط شنیده میشه ولی در اون لحظه خیلی لحظه حساس و نفسگیری.
بله مثلا. بله واقعا اون لحظات فقط اعتماد به نفس معنوی و اعتماد بله. به نفس در واقع روانی و روحی میتونه کمک بکنه که این ماموریت های ویژه رو خیلی راحت و خیلی شیرین انجام بده. بله. در واقع ساعت 10 شب همون قبل از عملیات بود که دیدم که شهید ویسی اومد و گفت که جناب سروان این جوان های جوان که اومدن تازه مثلا یک ماه دو ماه اومدن بله. یک مقداری واهمه دارن و با منطقه آشنا نیستن و اجازه بده که من هم باهاتون بیام. من بهشون گفتم که خیر شما اجازه نداری بیای آخر خدمت، عملیات هم یک مقداری
برو دنبال دردسر نگر،
آره شما نیا. اصرار کرد گفتم نه بهت این دستور رو میدم که حتما نیایی. اون بقیه هستن دو سه نفر قدیمی سلام تا حدودی هستن، خودمونم هستیم، مشکلی پیش نمیاد، شما نگران بچه‌ها نباش. خلاصه این ظاهرا ما این مطلب رو بهشون قرص و مکم گفتیم و تمام شد. فردا صبح که ما ساعت 2 صبح از یگان عزیمت کردیم به سمت هدف، شاید مثلا یه 2 کیلومتری گرفته بودیم، من اومدم دسته رو چک کردم که اینا دارن میان به ترتیب پشت سر هم بیاد.
بله
7-8 نفری بودیم، یه چک کردم دسته رو، دیدم که علی ویسی آخر همه داره میاد.
عجب.
گفتم آقای ویسی مگه من نگفتم تو نیا؟ گفت فلان که بچه‌ها خیلی نگران بودن و خیلی در واقع دوست داشتن که من به عنوان سرباز قدیمی با تجربه باشم. با شماها بیام، با اینها باشم. خلاصه دیگه ما گفتیم خب دیگه اومدی خب بیا دیگه. رفتیم و مثلا ساعت شاید 5 صبح بود که ما رسیدیم به همون میدان مینی که باید پاکسازی می‌کردیم. وارد میدان می‌شدیم، من خودم جلوتر از همه این بچه‌ها در واقع داشتم میدان مین رو بررسی می‌کردم و به بچه‌ها گفتم که این سمت چپ و راست رو به این ترتیب شما هم
ویسی سمت راست خودم پیش رو بودیم، پس از این بله فرمانده نبودیم بله که بگید برید جلو.
بله خودم جلو بودم و همیشه این کارو می‌کردم. بله. نمی‌گذاشتم که بچه‌ها در استرس شدید در واقع خونسا کردن یا جمع کردن مین‌ها باشن، باید مین رو خودم خوب در میدان می‌دیدم. ویسی سمت راست من 3 متر سمت راست من بود یا 4 متر حدوداً، اونم داشت کارش انجام میداد ولی خود در تاریکی بود دیگه، در واقع در تاریکی
صبح بود دیگه،
به هر حال صبح زود بود که این بنده خدا با پای چپ رفت روی مین. متا این مینی که این روش رفته بود مین قوطی واکسی عراقی بود، اینو بلند کرده بود و بعد روی مین بغل دستی انداخت و این بنده خدا به شدت مجروح شد. بله. حالا عراقی هم اونورترن، حالا به هر ترتیب خوشبختانه متوجه نبودن. من دیدم که علی ویسی داره ناله میکنه و رومین رفته دیگه، به هر ترتیب بهش نزدیک شدم با احتیاط و این رو بلند کردیم و آوردیم بیرون از میدان مین که دیگه شاید مثلا 2 دقیقه هم نکشید و به شهادت رسید.
پسر جون میای اینجا دوباره کپ میکنی، هم خودتو به کشتن میدی هم 4 نفر دیگه که میخوان تو رو از مرکه بیارن بیرون.
یعنی بدتر از سرایی هم هست؟
بله هست، جنگه، هر چیزی ممکنه. حبیب آقا ببخشید قبول باشه.
قبول حق
ایشون، تحویل شما این باید کمک شماست.
کلمون آورد آورد زود باشون بگو
بچه. چشم خورم ندارم.
حبیب آقا یه 2 دقیقه صبر کنیم، من یه چیز به مجید آقا بگم سریع برمیگردم.
سریع برگردی
خدا برمیگردم، الان برمیگردم. آقا مجید، آقا مجید بدم صبر کن. آقا جی اینا همه شرفه، شما میترسین فردا جنگو نبرین، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، اینم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم، این دو تا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. اگرم بسیا رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟ آره ممکن رد شن، ولی رو جنازه ما باید رد شن.
یه جوونی مثل شهید علی ویسی اینقدر با مرام و با معرفت بود
که
علارغم این که من فرماندهش بودم و گفتم اصلا لازم نیست که تو در این مأموریت همراهی ما باشی، به خاطر دل همون سربازایی که جوون بودن و تجربه کار در میدان مین نداشتن، خودشو وجدانن وادار کرده بود که اینها رو تنها نگذاره و خب این میتونه تجلی یک فرهنگ عمیق در واقع نودوستی، هموطن دوستی و شرافت در عمق وجود جوانهای ملت ما باشه. بله. که در مواقع خطر ایثارگری میکنن. در مواقع خطر نمیگن به ما چه بذال هر چی میخواد،
مرد میدونن دیگه،
مرد میدونن. بله. بله و همین است که شما فرمودید مرد میدان بودن باعث شد که به لطف پروردگار متعال ایران با همین جوانهاش تونست با 34 کشور جهان در پشتیبانی که از تهاجم صدام و رژیم بعث به ایران کردن شکست نخوره.
بله.
ببینید این شوخی نیست. صدام حسین و رژیم بعثی فقط در واقع در خط مقدم جنگ با ما بود، ظاهر قضیه بوده، اما 34 کشور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این تهاجم صدام حزب بعث رو و رژیم بعث رو پشتیبانی کردن. علل قاعده و بر اساس در واقع 2-4 ریاضی ما باید حتما شکست می‌خوردیم، اما به لطف خدا اتفاق نیفتاد و این اتفاق نتیجه همون وفاق و همبستگی ملی و وطن دوستی ملت بزرگ ایران بود.
دقیقاً همینطوره. تمام قد ادای احترام می‌کنیم به روح بزرگ شهید علی ویسی و همه شهدای این مرز و بوم. شبتون بخیر. همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز و مهمانی که البته اسمشونو بگم، آقای غلامرضا سنجابی، که دونه دونه داره به عناوینشون اضافه میشه، چون هیچیو اول لو ندادن. همه رو ذره ذره، تازه اونم ما خیلی تلاش کردیم از زیر زبونشون کشیدیم. جانباز و رزمنده دفاع مقدس از فرماندهان محترم 8 سال دفاع مقدس بودن. همچنین در دانشگاه تدریس میکنن و کلی کتاب نوشتن که بهش در ادامه قطعا میپردازیم. شما فرمانده یگانهای مهندسی ارتش بودین زمان دفاع مقدس، درسته؟
بله، مهندسی رزمی.
مهندسی رزمی.
بله، یعنی یگانهایی که کارشون عمدتا راهسازی عملیاتیه و انجام عملیات‌های مین و تخریب.
درسته. خب فرش قرمزی که ما اینجا پهن کردیم برای نخبگانه، میخوام از نخبه هایی بگین که در زمان جنگ در کنار شما بودن یا اون نبوغی که خودتون و دوستانتون به کار بستین تا بالاخره کار در بیاد و عراق با همه تمام ادعایی که داشته شکست بخوره.
بله، خدمت شما عرضم این که واقعا یک اصل مهم بود در دوران دفاع مقدس ما که خلاقیت ها و نوآوری ها که از سوی بسیاری از جوانهای این مملکت اتفاق افتاد در پشتیبانی فنی از تمامی جنگ افزارها و تجهیزات نظامی ما در زمان دفاع.
بله.
این یعنی این که ما چون در تحریم بسیار شدید و جدی کشورهای استقبالی بودیم و به ما قطعات یدکی حتی تجهیزات جنگی رو دیگه نمیدادن و این تجهیزات جنگی ما میباید که به روز آماده باشه برای انجام عملیات ها، چه تانک ها، چه توپ ها و چه هواپیما ها و تمام جنگ افزار ها. خود بندم که در این زمره در واقع مصادف بودم با وسایل سنگینی که ما میبایست با اونها در واقع راهسازی عملیاتی کنیم، مثل بولدوزر ها، مثل لودر ها، مثل گریدر ها و انواع این وسایل. خب بعضی از این وسایل سنگین گاهن در شرایط بد تعمیراتی قرار بگرفت. اون موقع ما بولدوزرهای کاترپیلار داشتیم و که بعدها کوماتسو شدن.
بله.
خب اینها مشکل تعمیراتی پیدا میکردن. یادم میاد که یک سربازی داشتیم به نام سرباز سیاری، بچه مشهد بود.
بله.
خب بولدوزرهای ما مشکل پیدا کرده بودن. به تعبیری میباید که مثلا خیلی کارا میکردیم تا این دوباره آماده به کار بشه، ولی این همیشه بولدوزرهای ما رو در اون سرمای سرد زیر 10 درجه کردستان که در واقع گازوئیل حالت
نیمه جامد به خودش میگیره،
و روشن نمیشه اینها رو و خراب همی شدن، اینها رو همیشه برای ما هم تعمیر میکرد و هم همیشه آماده برای کار. خیلی انسان پر انرژی بود و خیلی انسان بسیار خلاقی بود و تونست که در واقع با حد اقل امکانات که ما در اختیارش میذاشتیم تمام وسایل ما رو که دارای مشکلهای عدیده هم بودن گاهن اینها رو همیشه سرپا نگر میداشت.
درسته. پس از اون نبوغشون، اون خلاقیتشون،
آره واقعا اینطوری بود. بله.
درسته. آقای سنجابی شما کتاب نوشتین.
بله.
یکی از کتاباتون فرمودین مبانی فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران.
بله. کی نوشتین؟ دانشگاه عالی دفاع ملی. این کتاب رو بعد از طی دوره دانشگاه عالی دفاع ملی به ذهنم خطور کرد که ما نیاز داریم که در واقع برای جوانهامون این موضوع رو تفهیم کنیم که در واقع مبانی فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور چیه؟ این مؤلفه ها و در واقع شاخص هایی که ما بر اساس اونها
از نظر فرهنگی داریم،
لحاظ فرهنگی انجام بدیم.
درسته.
بالاخره این موضوع خیلی مهم بود که به کمک دو نفر از عزیزان هموندمون، جناب آقای دکتر شیخ ویسی و جناب آقای دکتر ملک شاهی، نشستیم و این کتاب خیلی مهم رو به لطف خدا تدوین کردیم و نوشتیم که این رو حالا ما پیشنهاد دادیم به دانشگاه آزاد در مقطع ارشد برای دانشجویان مقطع ارشد
تدریس کنن،
به عنوان یک واحد حداقل تدریس کنن. شاید در این کتاب باید اشاره کنیم که به فرهنگ ایثار، به فرهنگ وفاق ملی که باید خیلی مورد توجه جدی قرار بگیره. این فرهنگ وفاق ملی در همون زمان دوران دفاع مقدس باعث شده بود که تمامی اقشار جامعه ما یک نقشی رو در دفاع از خودشون به نحو احسن نشون بدن. اقلیت های مذهبی مخصوصا در کشور خیلی کمک شایانی کردن. نقش زنان ما در دفاع مقدس یک نقش بسیار بسیار مهمی بود که جا داره برای نقشی که زنان بزرگوار ما در دوران دفاع مقدس در کمک به رزمندگان انجام دادن، همایش های بسیار بزرگی انجام بشه. بله. حتی نقش اقلیت های مذهبی در دفاع مقدس به همایش ها نیاز داره. جوانان ما و عموما آهاد مردم، اون پیرمرد و اون پیرزنی که در روستاها بودن و با عشق و علاقه هر کمکی رو که میتونستن درسته. انجام میدادن. بعد اسم من یه یادی کنم از یک بانوی بسیار محترم به نام بانو احمدی که در جبهه به نام مادر احمدی مشهور بود.
چی بوده جریان؟
این مادر احمدی رو ما در کردستان خدمتشون در واقع ارادت پیدا کردیم. بانوی بسیار بزرگوارو، ایشون از تهران، از بازار تهران در واقع مثلا 7-8 کامیون اجناس مورد نیاز جبهه رو تهیه می کرد و با خودش می آورد مناطق عملیاتی.
خودش هم می اومد
و یه پایگاهی خیلی بزرگ و خوب در شهر مریوان داشت. و در اونجا زیر نظر اون شوراهایی که مربوط به تقسیم کمک های مردمی بود، این تجهیزات و وسایل رو تقسیم می کرد. خب ما هم یعنی در واقع برای من شد یک انگیزه که من به چون می آوردن اجناسو گفتیم خدمت این مادر بزرگوار برسیم و بهشون عرض ادب کنیم. رسیدیم و دیدیم که این بانوی بزرگوار چقدر انسان معنوی و شریفی هستند و چقدر با اعتماد به نفس معنوی بالا
این کارو انجام میدن
و
خودشون هم پا میشن میان
اینجا و نظارت میکرد بر تقسیم در واقع این اجناس کمک های مردمی. خب ببین این نقش خیلی مهمیه.
بله.
ما در جنگ ویتنام شاهد بودیم که مردم ویتنام با یه وفاقی در مقابل آمریکا ایستادن و شکست نخوردن و واقعا یک کار بسیار ارزشمند و بزرگی بود. ظاهرا باید ویتنام شکست میخورد، اما مردم با همین وفاق شکست نخوردن، مبتنی بر اون فرهنگی که ویتنامی ها داشتن. فرهنگ ما، فرهنگ دفاعی ما در مقابله با این حجمه بسیار سنگینی که از سوی کشورهای استکباری طراحی شده بود و عراق فقط عمل کننده به اون مانیفست در واقع حرکتی کشورهای استکباری بود، واقعا این در طول تاریخ من فکر می کنم بی نظیر می تواند باشد یا حداقل بسیار کم نظیر.
درسته.
که 34 کشورهای منطقه‌ای فرامنطقه‌ای با اون همه قدرت نظامی که پشتیبانی کردن از رژیم بعث، حالا اگه بخوایم به اونا اشاره کنیم بحثای خیلی قشنگی داریم که وقتی که شوروی سابق به عراق میگه 25 رو داد، میگه 27 رو داد، میگه 29 رو داد و فرانسه میراژ ها رو داد و ایتالیا سنگین ترین پشتیبانی مین رو به عراق انجام داد و آمریکا سنگین ترین و قوی ترین پشتیبانی اطلاعاتی رو به عراق داد، واقعا هم لطف خدا بود، هم کمک خدا بود.
بله.
و هم اون وفاق ملی مردم باعث شد که در طول تاریخ به سب برسه که یک فرهنگ دفاعی قوی معنوی میتونه بر یک قدرت نظامی بسیار سنگین دشمن حتما فائق بیاد و شکست نخوره.
خیلی عمالی. همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز از رادیو سمت. نوه دارین دیگه فکر کنم، درسته؟
نه خیلی بچه ها ازدواج کردن ولی
هنوز نوه‌دار نشدین.
نوه‌دار نشدن.
بچه دارین؟ چند سالشونه؟
یک بچه 34 ساله دارم و یک 30 ساله.
خدا حفظش کنه. می‌خواستم یه سوال بپرسم، اینو مقدمه کردم که سوال رو بپرسم تیرم به سنگ خورد، ببخشید. اینجاشو دوستان شنونده فراموش کنید. می‌خواستم بپرسم چیکار کنیم به نظر شما که اون زمانم با جوانه زبان جنگ بودین، الان چیکار کنیم که بچه‌های امروزی همون راهو برن، همون فرهنگو تو خودشون پرورش بدن، به اون سمت برن و اینکه اصلا با دفاع مقدس و فرهنگ دفاع مقدس آشنا بشن؟
خب اول از اینکه من در دانشگاه ها همیشه به جوان‌ها این رو میگم، به دانشجوانی که در ترمای تحصیلی باشون هستیم و با هم هستیم، همیشه عرض میکنم من وقتی که نسل جوان امروز رو در دانشگاه میبینم و مقایسه میکنم با نسل خودم در اون زمان،
بله،
که با چه حسی ما برای دفاع از مملکت از خودمون دوست داشتیم که مایه بذاریم و انرژی بذاریم، امروز که نگاه جوانا میکنم میگم شما از ما خیلی سرترید.
واقعا
شما خیلی از ما قوی ترید.
خوشتیپتر
اینو بدون اقراق و بدون هیچ گونه،
واقعا هم همینطور،
در واقع مثلا بگیم که چی بگیم، به خاطر چی
شعاری حرف نمیزنی؟
اصلا میبینم جوانایی که در کلاس های دانشگاه، من میبینم که وارد دانشگاه شدن جوان، که اینا واقعا عرقشون و اون وطن دوستیشون و اون علاقهشون به استقلال کشور خیلی زیاده و من نگران این نسل نیستم.
بله.
من نگران این نسل نیستم که بخوام به اونها حتما نصیحت کنم. البته ما همه به نصیحت نیاز داریم، ولی واقعا من امروز توی این جامعه امروزی دنیا مخصوصا، بله، که خب ما داریم نگاه میکنیم که اینترنت و ماهواره و چی و و و و و گوشی و،
بله،
جوانهای با تقوایی من میبینم که انصافا باید دست و پای اینها رو بوسید، بسیار با شخصیت و بسیار نجیب و همچنین بسیار با عرق و علاقه به استقلال و امنیت کشور هستند. و من میدانم که خدای نکرده اگر یک دشمنی جرأت به خودش بده که بخواد با گوشه چشمم حتی بخواد به این مملکت ما بد نگاه بکنه، این جوانها
پاسخشو قطعا
دمار در روزگارش در میارن، جای نگرانی نیست. اما در هر صورت به عنوان یک نسل قدیمی تر،
بله،
یا جوان اسلامی که دیگه نمیشه بگیم جوان، حالا پیر جوان قدیم
اختیار داری؟ نه واقعا اگه من چشمتون نزنم، ماشاءالله حساب ماشاءالله، حالا عکسشون رو توی تارنمای رادیو سبا میذاریم ببینید چقدر خوشتیپ و جوونن.
زنده باشید. پیشنهاد میکنم که اون در واقع به همین قدرت معنوی که دارن خیلی اهمیت بدن، به قدرت علمی خیلی اهمیت بدن. ببینید همین قدرت علمی یعنی کمک به کشور،
بله،
برای ورود به عرصه تولید در علم کمک کنن. امروز تو این دنیا خیلی ضروریه. امروز ما مصنوعاتی رو در دنیا میبینیم که اینها نتیجه تولیدگری در علم هستن و ما باید به مرحله تولیدگری در علم برسیم، بتونیم تولید کنیم. تنها استدعای من از جوانا اینه که این در واقع بحث قدرت تقویت قدرت علمی کشور رو در دستور کار جدیشون قرار بدن.
به امید خدا. شما همونطور که در اوایل جنگ هم مدرسه رو رها نکردین، بعد از جنگ و در خلال جنگ هم فکر می‌کنم تحصیل رو رها نکردین، درسته؟ تا درجه دکترا،
بله،
پیش رفتین.
بله، من در واقع هم از لحاظ سازمانی و هم بر اساس در واقع علاقه فردی خودم که خیلی زیاد به علم و کسب علم اهمیت میدم یا دوست دارم اهمیت بدم، به لطف خدا و به یاری خدا همجوری خلاصه درس خوندیم و دوره های دانشگاه
مدیریت استراتژیک
عالی دفاع ملی رو طی کردم.
رشته چی خوندین شما؟
حالا تو مقطع اصطلاحا دانشگاه جان یا ارشد، ارشد منابع انسانی رو خوندیم، مدیریت منابع انسانی، و در دانشگاه عالی دفاع ملی مدیریت راهبردی یا اصطلاحاً هم مدیریت استراتژیک.
درسته. و در طول دفاع مقدس خاطراتتون تو روزنامه ها می نوشتین؟
بله.
یک شو میشه برامون تعریف کنید؟
بله، خاطره خیلی زیاد داریم و خاطراتی که خیلی زیاد میتونن در واقع اون تأثیر مدیریتی رو برای چگونگی مدیریت در میدان نبرد، من این رو دوست دارم برای مخاطب داشته باشه. اول من یک ذکر خیلی کنم از شهید صیاد شیرازی. در عملیاتی به نام عملیات قادر به من دستور دادن که شما 3 روز فرصت داری یک مسیری رو که اون مسیر نقطه در واقع شروعش میشد لولان،
به شما فرمودن،
به من فرمودن، به من امر کرد، در واقع دستور دادن که شما از منطقه لولان تا بربرزین یا سربرزین رو شما شناسایی کن، برای ایجاد یک جاده عملیاتی به سمت دشمن.
بله.
حالا اون منطقه که من دارم عرض میکنم منطقه کوه موجه، یعنی شما از یک منطقه تا اون هدف فقط موجهایی از کوه رو میبینی.
بله.
خیلی ها نزدیک 8 کیلومتر 10 کیلومتر این فقط ما با موج کوه مواجه هستیم. من 3 روز و 3 شب این منطقه رو در واقع شناسایی کردم و در واقع پیکه های فسفوری که لازم بود در مسیر تعبیه کردم زدم و قرار بود که شب که میخواییم به سمت دشمن بریم با نگاه کردن به این پیکه های فسفوری که رو به سمت ما بودن و شب میدرخشیدن مسیر رو پیدا کنم. من دیگه چندین کیلومتر من غروب روز سوم که بر میگشتم به سمت پایگاهمون در منطقه لولان اومدم بالا دیدم که شهید صیاد بزرگوار و چند نفر از فرماندهان در اون
بله.
بالای ارتفاع ایستاده بودن. بهشون عرض کردن که سنجابی اومد.
شما موقع درجتون چی بود؟
اون موقع من صدفان دوم بودم. خدمت ایشون رسیدیم، عرض ادب و احترام نظامی کردیم. ایشون دست بنده رو گرفت و آورد در واقع روبروی خطی که مشرف بر منطقه عملیاتی بود و روبه سوی دشمن، به من گفت که توضیح بده چه کار کردی. بنده حدود 20 دقیقه یک تشریح کاملی از منطقه عملیاتی برای شهید صیاد در واقع ابراز عرض کردم. ایشون برگشت به من نگاه کرد و گفت سنجابی میدونی امشب ما عملیات داریم؟
ترسناک شد. خب
آره گفتم که خیر قربان اینو من خبر ندارم.
آها نمیدونستی؟
نه کسی نمیدونست. میخوام بگم که اون استراتژی شهید صیاد
بله.
رعایت دقیق و کامل اصل غافلگیری در مقابل دشمن بود. دشمن غافلگیر میکرد.
بله.
در فتح خرمشهر هم شهید صیاد همین کار کرد.
بله.
طراحی عملیات فتح خرمشهر توسط شهید صیاد و دافوس ارتش صورت گرفت.
درست.
که ما تونستیم 25,000 نفر از عراقی ها رو در واقع هم اسیر کنیم و هم کشته بشن. 19,000 نفرشون اسیر فقط شدن.
بله.
گفتم خیلی خوب، من خبر ندارم. گفت پس بدون همین الان باید عملیات فردا صبح انجام بشه. گفتم که اصلا جاده نزدیم، اصلا جاده‌ای وجود نداره که یگانا بخوام به سمت دشمن برن. گفت باید امشب بزنی.
عجب.
گفتم که جناب اون موقع سرهنگ بود. گفتم جناب سرهنگ اصلا ما وسایل سنگینی مثل بولدوزر و لودر و چیوشی اصلا نیاوردیم، پشتن خیلی عقبن. گفت اونها رو همه
من کاری ندارم.
نه 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 نه، گفت من همه رو آوردم.
عجب.
گفتم کجا آوردی؟ گفت همشون 200 متری پشت اون تپه.
عجب.
آماده هستن. گفتم مال یگانهای ما هستن؟ گفتم مال یگانه ما نیستن، مال جهاد دامغان بودن.
به همه جاش فکر کرده بودن،
به همه چیز، یعنی خیلی دقیق فکر میکرد. گفتم باشه من آماده هستم. اون موقع یک در واقع اون مسئولین اون بان وسیله سنگین جهاد دامغان که اومد، من پرسیدم چی داری چی ندارید. من دیدم حتی فکر بولدوزر دینو هم رو هم کرده بودن.
عجب.
چون بولدوزر دینو خیلی قویه، خیلی سنگینه و باید به عنوان جلودار جاده رو بتراشه و بره.
بله.
دیگه میخوام بگم که اون شب من هم از شبش به سمت دشمن با اون بولدوزرها و لودرها و گریدرهایی که آماده کرده بودن، اون چند کیلومتر حدود 8 کیلومتر رو در اون شب ما جاده زدیم و رفتیم زیر ارتفاعی که عراقی ها اونجا بیخیال بودن. یه حسی هم که در واقع این عملیات داشت و خودم به ما لطف کرده بود که باد شدیدی از سوی عراق به سمت
خاکو نمی برد اون برا.
نه می برد نه صدا رو می برد. یعنی اونا حتی صدای بولدزرهای ما رو هم تا نزدیکیشون نشنیدن، چون باد به سمت ما بود.
بله.
و صدا رو به سمت داخل می آورد، نمی داشت که صدای وسایل سنگین به سمت دشمن بره. و خلاصه ما صبح رسیدیم جلو عراقی ها و خاکتیز هم زدیم،
جاده هم زدیم و
بعد یگان ها از همون جاده سرازیر شدن. یگان ها با در واقع تجهیزات خودروی خودشون و نظامیشون اومدن و در منطقه جلو دشمن بالای نزدیک ارتفاعی که مشرف بر سیدکان عراق بود مستقر شدن. شب بعدش باز همین یگان ها انجام عملیات دادن کردن و اون ارتفاع رو گرفتن و ما کلن بر شهر سیدکان عراق مشرف شدیم و مسلط شدیم و کل منطقه عراق زیر دید و تیر ما در منطقه سیدکان قرار گرفت. خب این من هر وقت گاهن میخوام که ذکر خیری از شهید صیاد بکنم به این نبوغ و اون خلاقیتش در رعایت اصل غافلگیری دشمن اشاره میکنه.
و اینکه فکر همه جا رو کرده بودن و
آره که حتی ما اصلا فکرشو نمی‌کردیم که اینا این همه در واقع اقدامات لازم طراحی شده بود.
جنگ که شد گفتم برم سراغ این جنازه‌هایی که نمیشه شناختشون، صورتشون پوکیده، سر ندارن، سوختن، هیچی ازشون نمونده. یه تیکه پیرنشون در می آوردم میذارم توی دفترچه که اگه یه روزی یکی اومد سراغشون اینا بشناسه بشون. 8 سال گذشته سیاوش، 8 سال. یه خودم داره یادم. تو فکر میکنی کسی من یادش بیان؟
آخرین درجه که داشتین چی بوده؟
آخرین درجه بنده سرهنگ تمام.
آه سرهنگ تمام بود، بازنشسته شدین درست؟
بله. یه خاطره که خیلی خوبه گفته بشه.
بله حتما، با افتخار میشم.
و بازم این خاطره برمیگرده به همون حس ایثار و
بله
مردانگی و شجاعت جوانهای ایرانی. نمیگم جوانهای اون زمان یا این زمان، در کل
بله
جوانهای ایرانی این حس شرافت رو دارن و درست نجیبن و جسورند. در عملیاتی به نام عملیات بیت المقدس 5 در منطقه مریوان، در منطقه عمومی مریوان یک عملیات میخواست انجام بشه به نام عملیات بیت المقدس 5 که بنده در این عملیات خب به عنوان یه عنصر رزمی توفیق انجام وظیفه داشتم. حالا اینجوری شد که این عملیات به یک مقدار با تعویق انجام شد، اما بالاخره انجام شد. در این عملیات ما یه افسر داشتیم به نام علی شادمان، اهل کرمان. یک افسر جوان خیلی خوب داشتیم به نام علی شادمان که این جناب شادمان یکی از قهرمانهای ورزش‌های رزمی کشور بود. عملیات ما بنا به دلایلی با مشکلاتی مواجه شد و بنا شد که این عملیات یک اصطلاحاً عقب نشینی تاکتیکی هم انجام بشه. منتها اصل مطلب اینجاست، عملیات که به طول انجامید همسر آقای شادمان زایمان کرده بودن در کرمان و بچه به دنیا اومده بود، اولین بچه شهید شادمان، و فرمانده گردان علی شادمان به ایشون گفت حالا که دیگه کار انجام شده، شما قبل از عقب نشینی تاکتیکی شما بیا برو مرخصی، خانوادت اونجا گرفتارن، مشکل دارن، تنها هستن. ایشون گفت نه خیر، من نمیرم تا زمانی که نتیجه عملیات مشخص نشه. من یگان رو ترک نمی‌کنم و یگان رو ترک نکرد. در یه شرایط بسیار سخت و پیچیده عملیات قرار گرفت که علی شادمان به عنوان نیروی داوطلب با همراه حدود 3-4 نفر دیگه اینها قرار شدن ناچاران عملیات رزم متحرک رو انجام بدن. یعنی عملیاتی که چند نفر محدود انجام میدن، اما دشمن فکر میکنه که یه تیپ داره میجنگه. 3-4 نفر این عملیات رزم متحرک و طوری با جا
لشکرن خودشون
طوری با جابجایی های بسیار بسیار انفجاری و سریع انجام میدن در مقابل دشمن سمت چپ و راست و جلو و عقب، که اون فکر میکنه که با یه تیپ در واقع مواجه است و خودش اونجا زمینگیر میکنه تا یه فکری برای پیشروی بعدی بکنه. این شهید ما علی شادمان داوطلب شد و به کمک 3-4 نفر این عملیات رزم متحرک بسیار بسیار پیچیده رو در مقابل دشمن انجام داد و دشمن رو زمینگیر کرد تا یگان مهمی از یگانهای ارتش این در واقع عقب نشینی تاکتیکی رو برای مدتی انجام بده. ولی بعد همین علی شادمان به کمک دوستانش در همونجا شهید شدن و با گلوله تانک هم شهید شدن و بچهش رو ندید.
عجب.
آره و الان فرزندشون در کرمان با مادرشون زندگی میکنن. میخوام بگم که اون حس در واقع داوطلبی و ایثارگری و عشق به انجام مأموریت های پرخطر در فکر و ذهن و عاطفه جوانهای ما بوده و هست.
هست. خیلی ممنون آقای دکتر. جناب سرهنگ دیگه عناوینتون تو آخر مشخص شد که علی‌رغم تمام فروتنی که داشتین ما تونستیم از بیاناتتون متوجه بشیم که چه کارنامه درخشانی دارین و چه کردین. متشکرم از شما، خیلی لطف کردین آقای سنجابی که تشریف آوردین. امیدوارم که سایه‌تون بر سر فرزندان خودتون و فرزندان این مرز و بوم همیشه مستدام باشه.
امیدوارم همیشه سلامت باشید
عزیزی. همچنین با شنوندگان عزیز رادیو سبا خدافظی می‌کنم. هفته دفاع مقدس بر شما مبارک. خدا نگهدار.